بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين اهل خدا. بدن رو اصل نمی دانن، ریشه نمی دانن. از بدن تعبیر به مرکب می کنن که با ارزش ترین سوار عالم، سوارکار عالم روح که نفخه مستقیم پروردگاره بر این مرکب سواره. از بدن تعبیر میکنن به ابزار اون سوار عرشی و سوار ملکوتی. این مرکب و این ابزار بدون او میت قابل نگاه داشتن نیست، باید دفنش کنم تا تجزیه بشه و خاک بشه، یعنی به مادرش که کره زمینه برگرده و در قیامت دو مرتبه این مرکب رو به روح بدن، فقط به خاطر این که در همه امور روح همکاری کرده، یا در امور مثبت یا در امور منفی. هرچه که به روح باید در قیامت برسه به این مرکب هم باید برسه. اگر بناست بهشت برسه به هر دو باید برسه، اگر بناست دوزخ برسه به هر دو باید برسه. این بدن که محدود و باید به خاک برگرده، اون چه که از این خاک در مدتی که حیات داره و راکب داره به دست میاره و اضافه از نیازشه، باید برای عالم خاک بگذاره. هرچی میخواد باشه، اگر این بدن به کار گرفته بشه برای به دست آوردن ثروت دنیا، وقتی روح رهاش بکنه چنان که خودش باید دفن بشه و به خاک برگرده، درآمدها رو هم باید برای زمین بگذاره. دیگه مالک نیست. عناصری که جمع کرده به هر نوعی، به هر صورتی، به هر شکلی رابطش با اون عناصر قطع میشه. فقط فردای قیامت باید جواب بده که این همه به دست آورد چرا گذاشت و رفت، چرا با این به دست آمده کار نکرد. امر پروردگار عالم در قرآن وفعل الخیر، تا زمانی که هستید خوبی انجام بدید. انباشتن ثروت بدیه به نظر خدا. اگه خودم خوب میدونم اشتباه میکنم، چون این خوب دانستن من با پروردگار عالم نمیخونه. چرا که او جمع کردن و گذاشتن و رفت تن رو بسیار بد میدونه. الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم. این بدیش. یا اگر به خاطر بدن سراغ غارت حق دیگران برم، ممکنه خودم خوب بدونم، بگم همه دارن میبرن اختفا میکنه منم برم، همه دارن میخورن منم باید بخورم، اما پروردگار عالم این غارتگری رو بسیار بد میدونه، بسیار زشت میدونه. دیگه بهتر از این نمیشه اعلام بکنه به انسان و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یه ذره شر هم نمیخوام در شما بندگانم باشه، چه برسه به این که انسان برای خاطر بدن غارتگری بکنه. تأکلون تراث اکلن لما، ارثی که حق دیگران، آدم با فتنگری برداره. برای کی داره برمیداره؟ برای بدن. میخواد برای بدن خونه 200 متری رو بکنه 1000 متر، میخواد برای بدن ماشین معمولی رو غیر معمولی کنه، میخواد برای بدن در مراکز خوش آب و هوا یه ویلای 1 میلیارد تومانی بخره، میخواد این بدن رو جا به جا بکنه، تهران، لندن، پاریس و اونجاها برای بدن خوشگذرانی بکنه. این غارت رو برای چی میخواد؟ برای روح که نمیخواد. در این کارها روح به غربت کشیده میشه. یعنی وقتی کل نگاه بیاد سراغ بدن، روح فراموش میشه، انگار نه انگار وجود داره، کل عدم میشه. وقتی کل نگاه به بدن باشه، این نگاه همون نگاه حیوانات، چون افق دید حیوانات بیشتر از بدنشون نیست، هر کاری میکنن برای بدن میکنن. وقتی آدم نگاهش کامل باشه به بدن و نگاه دیگه نتونه به روح بکنه، قاصب میشه، ظالم میشه، فرعون میشه، نمرود میشه، فتنگر میشه، گناهکار میشه، معصیتکار میشه، به گناهان کبیره دوچار میشه. همه انبیا و ائمه طاهرین در این موارد میگفتن مگه چقدر حد بدن، مگه بدن چقدر میارزه، قدرت هم داشتن و میگفتن. امیرالمؤمنین میفرماید اگر غذایی از مغز گندم و عسل خالص هر روز بخوام برای خود فراهم بکنم امکان داره، ولی برای چی؟ من که توان بدنم رو میتونم با دو لقمه نان جو، با یه مقدار دوغ، با یه مقدار خرما، با یه مقدار شیر، با یه مقدار کدو، اینایی که معمولا غذای حضرت بود، با یه مقدار سرکه تأمین بکنم، بیش از این مقداری که میخوام به بدن بدم و بیش از مقدار لباسی که میخوام به بدن بدم و بیش از مقدار کاشانهی که میخوام به بدن بدم که خدا از حلالش مقرر کرده، تازه اضافه حلال رو هم که به من حق نداده اسراف بکنم، حلال خالصشم پروردگار قیچی بغلش گذاشته، گفته حرسش کن، قیچی زکات، قیچی خمس، قیچی انفاق. من برای چی بیش از حد بدن به بدن بدم؟ میخواد غلط کرده که میخواد، بی خود کرده که میخواد. اینجا نقطه جهاد اکبره، میخواد غلط کرده که میخواد، درگیر میشه با بدن، میگه تو بخواه من جواب نمیدم، تو زبونت درازه، تو رو اگه رعات بکنن حتی در حلالشم قناعت به حد معین نخواهی کرد، میخوای با 30 زن ازدواج شرعی بکنی و غلط میکنی، یا میخوای هر روز و هر شب بهترین سفره رنگین رو بر خودت بندازی، یا میخوای توی اتاق بخوابی 50 میلیون میخوای پول دکوربندی بدی و تخت خارجی بدی و گچبوری اونچنانی بدی، غلط کردی که میخوای. تو 4 رو دیگه میخوای بری تو قبر، این همه پول برای گچبوری و آینه کاری و سالون و تختای اونچنانی خارجی، و چقدر مای بدنت میارزه که 200 میلیون ماشین به این جنازه میدی؟ رهاش بکنی تو رو گرفتار همه بلاها میکنه، بلاهایی که در قیافه ظاهر خوشیه، مثلا تو ماشینم که میخوای سوارشی وقتی اسیر بدن باشی حتما باید یکی از عباد خدا حقوق بگیر بیت المال بشه، اسیر تو بشه، برات در ماشین واکنه. تو کی هستی که یه عبد الهی خرج وا کردن در ماشین برات تو بشه؟ ولی وقتی آدم بدنی شد این مسائل قطعیه. اون وقت با کفشم حاضر نیستی رو زمین خدا را بری، رو زمین به این پرقیمتی، خاک به این پرقیمتی که ازش انسان میسازه، طاووس میسازه، این همه گلهای رنگارنگ میسازه، حتما باید پشم گرده یه حیوان یا پشم مصنوعی رو بدن به کارخونه یا بدن به شیش تا زن بیچاره زحمت کشیده فرش ببافن بندازن که تو از رو فرش را بری که کف کفشت به زمین من نخوره. ای بیچاره انسان، ای بیچاره انسان. این مال نگاه کامل به بدنه که حیات بدن، زندگی بدن، خوشی بدن، لذت بدن، پول برای بدن، ازدواج برای بدن، خانه برای بدن، مرکب برای بدن، لعنت بر این بدن. یه خورده گوشت و پوست و یه چند لیت خون نجسی که داره اون تو میچرخه، تازه کنار این خون معده‌ام که هر روز نجاست سازی میکنه، چقدر میارزه مگه که اینقدر بدن 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 زیر و بالا پیش و پس وصف بدن بی جهت ها زان جهان روشن است. اما اونایی که نگاه به اصل دارن، نگاه به سوار این مرکب دارم، واقعا به بدن وقتی نگاه میکنن و به روح، روح رو عیسی میبینن و بدن رو خر عیسی. چقدر باید مگه خرج این مرکب کرد؟ چقدر؟ چند اندازه کوشید برای این مرکب؟ مرکب رو باید بهش آب و نون داد که برای روح کار بکنه، باید تقویتش کرد، روزه بگیره، تقویتش کرد، نماز واجب بخونه، تقویتش کرد، یه ساعت مونده به صبح بلند شه، صورت بذاره رو خاک، عشق کنه با پروردگار، کیف کنه با پروردگار. به خدا قسم اگر لذت ترک لذت بدانیم، دیگر لذت نفس لذت نخواهد. و عجیبه که اینا طبق آیات قرآن و روایات تو پنهانکاری خوبی ها که از بدن می کشن حرف اولو می زنن. اینقدر آدم های خالصی هن که ابداً در مسیر گوش دادن قضاوت مردم نیستن که چنو قضاوتی بکنن، مردم آزادن، هر قضاوتی میخوان بکنن، بگن این شمره، بگن بگن یه عجب آدم خوبی، خب بگن، نگن آدم خوبی، خب نگن، اصلا آزاد از مردمن، آزاد. من یه استاد الهی داشتم، جوون بودم اون وقت، شاید 22-23 سالم بود، منو دعوت میکرد منبر برم براش. یه داستان عجیبی هم با او دارم در یه منبرم، خیلی عجیب بود که حالا براتون میگم. تابستون بود، تو اون جلسه ای که داشت افراد بسیار خوبی مثل شما شرکت میکردن. من اگر شما رو نمیدیدم، در ادامه اونایی که دیده بودم واقعا دق میکردم و منبر نمیتونستم برم. اونا مثل شما بودن، مستمعای پاک الهی، رفیق با خدا. تابستون بود، جلسه رو انداخته بود تو حیات. شب سوم چهارم بود که تو تشهد نماز عشا این مطلب از ذهن من عبور کرد. هیچ سابقه‌ای هم نداشتم و هیچ، این مطلب از ذهن من عبور کرد که اگر بعد از منبر این استاد من به من بگه که یه دوستی 3 روز من رو در شهر ارومیه دعوت کرده، من فردا میخوام برم ارومیه، شما فردا شب زودتر بیا هم نماز بخون هم منبر برو. گفتم خب منبر که دعوت دارم، دارم میرم، اما کشیدن بار نماز این چهره ها خیلی برا من سنگین، چون اینا خودشون هر یه نفرشون باید جلو باشتن من بهشون اقتدا بکنم، با توجه به اینکه اون وقتم خب 23-24 سالم بود، خیلی سخت می اومد که وایسم جلو اینا به من اقتدا بکنن. همیشه هم در دوره عمرم از نماز جماعتی که خودم جلو وایسم گریزان بودم، مگه طول سال به ده شب محرم 5-6 شبشو بیام، اگه 4 شبشم نمیام عمدن دیر میام که جلو وایسم. گفتم من چی جواب استادو بدم؟ اینم یه انسان ملکوتیه که باید به حرفش گوش بدم، ولی اگه پیشنهاد کرد من ازش خواهش میکنم نماز و گردن من ننداز. این تو تشهد به ذهن من عبور کرد. خدایا تو میدانی رو منبر پیغمبرت دارم میگم، هیچ کم و زیاد نداره، منبر تموم شد اومدم پایین، استاد به من گفت ارومیه یه دوستی دارم 3 روز منو دعوت کردن، من فردا میرم، شما فردا شب زودتر بیا نمازم بخون. گفتم استاد این واقعه رو تو تشهد به من گفتن و منم در تشهد تصمیمم این بود به شما خواهش بکنم نماز و گردن من نذار. گفت نه، اگه سختته به فلان کس میگم بیا. گفتم به او بگین اونو من 100% قبول دارم. گفت درسته، اون آدم حسابیه. خیلی زیباست اولیاء خدا آدم و آدم ببینن، اولیاء خدا آدم و دوست داشته باشن، یعنی آدم جاش تو قلبای پاک نورانی باشه. چیه چهار تا عرق‌خور و زناکار و چاقوکش و لات و لوت و عوضی آدم و دوست داشته باشن؟ با آدم بگن قربونت برم، اونا باید قربون خر و گاو برن که از اونا بدترن. این داستان مالی این استاد منه. یه مدرسه درش تو صحن حضرت رضا باز میشه، مدرسه تقریبا روبروی پنجره فولاد قدیم صحن نو، صحن کهنه، بله صحن کهنه، صحن معروف به صحن سقاخونه اسماعیل طلایی. تا 30 سال پیش مشهد 2 تا صحن داشت، یه صحن عتیق یه صحن نو. اسم این مدرسه مدرسه میرزا جعفر، الان تبدیل شده به دانشگاه رضوی، قبلا یه حوزه علمیه 500-600 ساله بود، حیاتش باخچه داشت و درخت داشت و سنگ فرش بود و 2 طبقه هم حجره داشت، خیلی هم کهنه بود. سازنده مدرسه تو وقف نامش نوشته بود چه نوع طلبه ای رو اینجا قبول بکنه، طلبه اینجا باید چجوری درس بخونه، و اگر طلبه در ایام طلبگیش اینجا مرد پای حجره دفنش کنی. من 20 قدمی حرم حضرت رضا، من قدیمی اون مدرسه رو دیده بودم، قبرارم دیده بودم، بیشتر نمازهای مغرب شامم تو سفرهای مشهد میرفتم اونجا که یکی از اولیاء خدا نماز میخوند، هم زور هم مغرب و عشا. چقدر زندگی با خدا لذت. خدا بدنی نیست، خدا آب و نون بدن رو میده، بدنی نیست. خدا نگاهش به روح شماست. ان الله لا ينظر الى صوركم، نگاه به بدنتون نداره، ولكن ينظر الى قلوبكم، تمام نگاه خدا به باطن شماست، چون جای خودش اونجاست، چون جای ایمان اونجاست، چون جای عشق به انبیا و علاقه به ائمه و محبت به اولیا اونجاست. بابا باطن ما قوقاییه، جهانی مرز نداره، حد نداره، خیلی روشن و صاف. بعدم سایه روش میندازه دیوش میکنه، بدن شاخدار و سمدار و دمدارش میکنه، که بعد آدم میشه حسود و ریاکار و طمعکار و حریص و متکبر. و این حالات مال روح آلوده است که بدن آلودش کرده. بلا حسد برای روح امر اصیلی نیست، عارض به روح میشه. چه 4 5 تا طلبه اونجا درس میخوندن. به یکیشون این 4 5 تا بدبین بودن، بدبین بودن که این خیلی آدم سستیه در عبادت، آدم ناتوانی، آدم زبونیه، آدم ضعیفیه. بهش هم نمی گفتم کم، هم می دیدن عبادتش کم. خیلی جالب، آدم بدنش هم ببره تو پنهانکاری و وقتی میاره در مقابل مردم، ظاهرش رو بیاره در مقابل مردم، مردم رو هر چی میخوان بگن میگن. بیچاره قیافه و نفس کشیدن و حالت چشمش نشون میده که دیر شده تریاکش. خب بگن. تون عرف زدنش نشون میده که نشعه است. خب بگن. نمیدونن که این بدن دیشب با محبوب چه برنامه هایی داشته که حالا بیمار یا خسته یا چشم خمار به نظر میرسه. امیر المؤمنین میفرماید یحسبه الناس مرزا، مردم میگن معتاده، مردم میگن معلوم نیست چی کار است. یه روز این 4-5 تا هم درسی بهش گفتن که پنجشنبه جمعه که درس تعطیله، ما یه نون و پنیر و سبزی آماده کردیم، میخوایم بریم کنار رودخونه های ترقبه، باقای بیرون مشهد، 10-20 کیلومتر. ماشینم نبود، میای بریم. گفت دعوت مؤمنو باید اجابت کرد، میام. بریم. خب شب جمعه بود و شامشونو خوردن و به مقدارم نشستن حرف زدن و بعد گفتم بخوابیم و اینم کنار یه درختی گرفت خوابید. خوب دقت کردین این 4-5 تا حسابی خوابشون بود، حسابی. اما ندید که تو این تاریکی یکیشون بیخوابی به سرش زده، ولی نشون نمیده که خواب نیست. دوی نصف شب آهسته بلند شد، علای درختا پیچید به طرف آب. اینم که بیخوابی به سرش زده بود گوه ها این کجا داره میره این وقت شب؟ قرار مداری داره با کسی؟ باید زاقسیاشو زد ببینیم کجا داره میره. پا برهنه آروم تو خاکای باغ دیگه صدا نمیده، پشترش اومد و دید وضو گرفت. اما چه وضو؟ وضو نه آب مالی کردن صورت و دست. من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق، 4 تکبیر زدم یک سره بر هر چه که هست، وضوش تموم شد. اومد یه گوشه، یه 11 رکعت نماز شبی خوند یادآور عبادات شب علی و زین العابدین. تا به ستاره ها نگاه کردید صبح صادقه نماز صبحش هم خون بودو بودو اومد رفت روی اون دوشکچه و رو انداز رو کشید روش خوابید. بقیه دونه دونه بیدار شدن، نماز ها رو خوندن، هی به هم گفتن بابا رو این جنازه افتاده. بدبخت شب جمعه است، صبح به ما هم که نگفت بیدارش کنیم، وظیفه نداریم بیدارش کنیم. خوابید تا آفتاب زد. ای بدبخت، تو طلبه اومدی درس بخونی، بعد داری مردم رو نماز خون بکنی، خودت که نماز صبحتو نخوندی بیچاره. عصر جمعه برگشت، اونا که رفتن تو حجرهای خودشون، اینی که شب اینو دیده بود، شب مردان خدا، روز جهان افروز است، روشنان را به حقیقت شب ظلمانی نیست. بدن دارن، شهوت دارن، شکم دارن، چشم دارن، پوست دارن، ذائقه چشیدن دارن، همه رو دادن دست روح، گفتن بلند کنین بدن رو بذار کنار پروردگار. پنهانکاری هم میکنن، میترسن که با یه باریکلای مردم حالشون به هم بخوره. ای من آدم خوبی هم دارن میگن باریکلا، میترسن، از زبونای مثبت هم میترسن. اون یکی که دیده بودش بعد نماز مغرب و عشا اومد با یه دنیا ادب روبرو شد، گفتش که آشه چه راحت نمیشونی؟ گفت من وظیفه ندارم راحت بشونم، من اومدم که تو منو به غلامی قبول. گفت دیوونه شدی؟ منم مثل تو یه طلبه، چی رو به غلامی؟ گفت خیال میکنی ما در حق تو کم گناه کردیم؟ ما در حق تو کم بدبین بودیم؟ اولا منو ببخش، ما حتی خیال میکردیم نماز صبحم نمیخونی، من تمام دیشب پشتر بیدار بودم، کلی گریه کردم، من میخوام غلام تو بشم. گو باش بشین. الان میام. اومد پشت پنجره فولاد، گوی ابن رسول الله پته ما رو آب افتاد. تا همینجا بسته، یه دعوت بکن من بیام. برگشت خوابید مرد. پای همون حجره من این قبره رو دیده بودم، همونجا دفنش کرد. عجب فضای فضای الهی، ای شهر تهران، شهر بدی هست، ما در تو غریبیم هممون، ما همونی رو میگیم که زین العابدین تو ابو حمزه میگه ارحم فی هذه دنیا غربت، ما ها میخواییم با تو باشیم یار نداریم، بیشتر شهر دنبال غیر خدام، بیشتر شهر دنبال بدنم، بیشتر شهر دنبال زمین و ملکم، بیشتر شهر دنبال پولم. عیبم میکنن ما رو، بیچاره ها، قدیمی ها، امولا بگن. من به پیغمبر نمیگفتن مجنون، قرآن میگه. من نمیگفتن کذاب، مگه نمیگفتن ساحر؟ خب بگم دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو گفته بودم شو بیایی غم دل با تو بگویم، گفته بودم شو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. گر بیایید امد جان، ور نیایید کشدم غم، من که میمیرم از این غم چه بیایید چه نیایید. من که میمیرم از این غم چه بیایی چه نیایی محبوب من. محبوب من ناراحتم داره، مهمونی خصوصی تموم میشه. محبوب من شبای خوشی رو با تو داشته، نسألو Oh.
کربلا
الذكر اللهم ارزقنا حلاوة مغفرتك اللهم ارزقنا حلاوة رحمتك اللهم ارزقنا حلاوة عبادتك اللهم ارزقنا حلاوة مرضاتك اللهم ارزقنا حلاوة مشاهدتك اللهم ارزقنا حلاوة رسالتك اللهم ارزقنا حلاوة قربك اللهم ارزقنا حلاوة محبتك اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا ولمن وجب له حق علينا اللهم اهلك اعداءنا اللهم سلم ديننا ودنيانا اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا وانصر قائدنا ايد واحفظ امام زماننا به حقیقت از مرگ مر در نماز قرار بده مرگ مر در دعای کمیل قرار بده مرگ مر در دعای عرف قرار بده مرگ مر در حال گریه بر حسین از قرار بده به عزت و جلالت به آیات و به انبیات به امامون لحظه مرگ صورت های ناقابل مارو روی قدم های حسینت قرار بده لحظه رفتن از دنیا پرونده ما رو به امضای قبولی امیر المؤمنین برسون به رحمتک یا ارحم الراحمین.